نوار شماره 558 ال قسمت 12 کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکوب صفحه 223 ترک شهر و امتناع از حضور در نماز جنازه هم ظاهراً ناشی از فرط تعلم بود و در عالم احساسات نظیر بسیار دارد، چنان که سید مرتضی فقیه و عالم معروف شیعی هم در بغداد در مراسم تشییع و تدفین برادرش سید رضی محرم 406 حاضر نشد و این غیبت جز شدت تعلم موجب دیگری نداشت. این که در مرگ علاءالدین برادرش سلطان ولد هم که بین آن دو چندان صفایی وجود نداشت، در مرگ او مرثیه‌ای هرچند نه بسیار پرسوز نظم کرد، نشان می‌دهد که سوک علاءالدین در خانواده مولانا نباید با بی‌تفاوتی تلقی شده باشد. سهل است ظاهراً باید تعلم و تأسف بسیاری برانگیخته باشد. و عدم حضور مولانا هم در مراسم نماز جنازه و آیین تدفین او میبایست از همین معنی ناشی شده باشد. به هر حال این معنی که مرگ او نیز چندی در ادامه مجالس مثنوی وقفه‌ای به وجود آورده باشد محتمل می‌نماید و قرائن نشان می‌دهد که مولانا هم در این اوان مثل حسام الدین یک چند شور و شوقی را که برای شروع دفتر دوم مثنوی لازم بوده است باید از دست داده باشد. اما حسام الدین نسبت به زوجه از دست رفتهش ظاهراً چنان علاقه‌ای داشت که داغ و درد فراق او را به آسانی نمی‌توانست از یاد ببرد. با طبع حساسی که موجب می شد از درد و رنج اطرافیان به همان اندازه احساس رنج و درد کند، بیماری زوجه محبوبش او را به شدت دردمند کرده بود. از آغاز ازدواج به این زن دل بسته بود و هرگز به هیچ نامحرم نظر نیفکنده بود. در اجتناب از هر گونه نظربازی و غیرنگری تا به جایی رسیده بود که گویند هرگز جز هنگام شب به حمام نمی رفت تا در راه یا در حمام نظرش به نامحرم نیفتد. این اندازه پرهیز از اغیار خاطر او را به شدت در بند عشق زوجه محبوب خیش کرده بود. با چنین احوال پیداست که مرگ این مونس محبوب و عزیز تا چه حد ممکن است طبع نازک او را دچار تعلم کرده باشد. به هر حال تعلم و اندوه او در این واقعه بیش از حد طولانی شد و او را تدریجاً دچار قبض و ملالی مالی خولیاگونه ساخت. مدت‌ها در پنجه این قبض جانکاه باقی ماند. در این احوال از سبب این تأثر در خاطر او هر لحظه حالتی و حیرتی نو ظاهر می شد. افسردگی و تأثری که از این واقعه بر وی دست داد چنان بود که مدت‌ها با هرچه در اطراف خیش می‌دید، با هرچه حال کفانی بود، قطع ارتباط کرد. به همه چیز بی علاقه شد و از همه چیز بیزار گردید و در حسر توجه به آنچه ثابت و باقی است، عزلت و انقطاع وی به نوعی معراج روحانی، معراج به عالم حقایق تبدیل گشت. در این مدت عزلت که مولانا در واقع از آن به معراج حقایق تعبیر می کرد، چلبی از تمام یاران فاصله گرفت. حتی ظاهراً اظهار تأسف و همدردی اغیار را ملال آور شناخت و از مشاهده چهره های متأثر و خاموش آنها هم جراحت دل خود را سوزانتر و دردناکتر می یافت. عزلت و انزوای او مجالس نظم و املای مثنوی را که خود مولانا هم در آن ایام برای ادامه آن آمادگی خاطر نداشت تعطیل کرد و یاران که در این مدت ادراک صحبت مولانا هم جز به ندرت برای آنها حاصل نمی شد، از این تعطیل نابهنگام مجالس مثنوی به شدت رنج خاطر شدند. در جمله دو سالی طول کشید، از 660 الى 662، تا چلبی حسام الدین توانست بر این قبض و ملال جانکاه خیش فایق آید و با رغبت به تزویج نو خانه سرد و خاموش خود را با حرارت و نوری تازه گرمی و روشنی بخشد و دوباره شور و شوق گذشته را به دست آورد. مولانا که ظاهراً خیلی زودتر بر تعلمات قلبی فایق آمده بود، در این مدت اوقاتش در مجالس روزانه و سماع‌های شبانه می‌گذشت. در مجالس سماع همچنان غزل‌های شورناک انشا می‌کرد و با رقص و وجد خود را از خود و از دردهای خود خالی می‌ساخت. مجالس روزانه‌اش هم صرف تقریر معارف و حقایق می شد که قسمتی از آنها در آنچه بعدها به نام کتاب فیه مافیه جمع آمد انعکاس یافت. بالاخره بازگشت حسام الدین به مجمع یاران ادامه مجالس مثنوی و شروع دفتر دوم را ممکن ساخت. بازگشت او از این معراج حقایق نه فقط موجب شادی و آسایش خاطر مولانا، بلکه نیز داعی خرسندی فوق‌العاده یاران گشت. در این هنگام بود که مولانا او را به طور رسمی خلیفه خیش کرد، 662. و مریدان هم که از بازگشت او احساس خرسندی می کردند، این انتخاب را مژده دلپذیر یافتند و از روی میل و شوق بدون هیچ تردید و مخالفتی به شیخی او گردن نهادند. شیخ حسام الدین چلبی در این هنگام 40 ساله بود و در نظر مریدان از لحاظ سنی هم برای خلافت مولانا اشکالی نداشت. به خاطر مولانا و به خاطر خود او که در کارسازی و یاریگری و گشاد دستی بر همه سابق و فایق بود، یاران بی هیچ بهانه جویی به انتخاب او تسلیم شدند و به قول سلطان ولد بی حسد رام مرد رب گشتند. بدین گونه در پایان یک فترت 2 ساله دوباره چنگ شعر مثنوی پرساز گشت و مجالس املای آن دیگر بار دایر شد. مسئله این بازگشت پرسودا و سود لحظه ای تاریخ ساز گشت. مولانا در آغاز دفتر دوم با خرسندی خاطر این لحظه را که برای او و یاران در حکم یک عید روحانی استفتاح عبادات نیمه رجب تلقی می شد، در تاریخ جاودانه کرد. سال هجرت 662 بود. از آن پس نظم و املای مثنوی بدون وقفه، بدون فترت و بدون ملال همچنان ادامه یافت. تا هنگام وفات مولانا که 10 سال بعد روی داد، 5 دفتر دیگر بر این دفتر اول افزوده شد، هر 2 سالی 1 دفتر. با آنکه در پایان دفتر دوم هم بیماری حسام الدین وی را یک چند از جد و اصرار در مطالبه دفتر دیگر مانع آمد، دفتر سوم به الزام مولانا و با سعی در دفع اعذار چلبی آغاز شد. لیکن بعد از شروع و به دنبال اندکی تردید، حسام الدین ادامه آن را همچنان با شوق بسیار دنبال کرد و در پی آن دفترهای دیگر نیز همچنان دوام یافت. به هر حال، شور و علاقهی که چلبی حسام الدین در پایان 2 سال فترت در دنبالی وقفه دفتر اول نسبت به مثنوی و اقامه مجالس نظم آن نشان می داد، مولانا را هم به شدت نسبت به این امر علاقمند ساخت. چنان که در طی سالها در هر حالت که بود و در هر موقعی که فرصت مناسب دست می داد، در مجلس سماع یا حمام، در حال قعود یا قیام، بنشای مثنوی مداومت داشت و بدین گونه جاذبه طلب حسام الدین مثنوی را مجال رشد داد و مولانا در آغاز هر دفتر تازه که ادامه آن را شروع می کرد، از نقشی که حسام الدین در بست و رشد مثنوی داشت با تقدیر و تحسین یاد می کرد. استقراق حسام الدین در لطایف مثنوی و اعجاب و اعتقادی که به این الهام روحانی بی سابقه مولانا داشت به حدی بود که در مدارج پیشرفت آن در طی سالها گهگاه در خواب چنان می دید که رسول خدا نیز با شوق و خرسندی مثنوی مولانا را می‌خواند و بدان می‌نازد. و گاه در حالی بین خواب و بیداری که برای احوال عادی و از مقوله کشف صوفیانه بود، چنان در نظر می‌آورد که گویی ملائک و ارواح شمشیر و دورباش به دست دارند و کسانی را که در مثنوی به نظر انکار می‌نگرند از مجلس مولانا دور می‌سازند و کشان کشان به دوزخ می‌برند. در مدت رشد مثنوی که دفتر سوم آن به احتمال قوی در حدود سنه 664 هجری آغاز شد، مولانا از اوج قله 60 سالگی آهسته به پایین می‌غلطید. جسم او که از ریاضت و روزه و سماع تدریجاً فرسوده می شد، گهگاه نشانه هایی از بیماری و نالانی را ظاهر می کرد. اما روح او همچنان در کمال قوت بود و ذوق یاران و تشویق ستایشگران و مخصوصاً عشق حسام الدین که در این سالها روز به روز هم افسوده می شد، آن را جوان نگه داشته بود. برای سماعهای طولانی، برای غزلهای شورانگیز و حتی برای نقل قصه های هزلامیز هم که وقاحت آنها گهگاه مثنوی را لحظه چند به منجلاب لاغ و هزل تبدیل می کرد، نیز مرد 60 ساله خود را پیر احساس نمی کرد. بدین گونه خداوندگار که جسم او در طی زمان هر روز به نحو بارزی بیش از روز پیش پیرتر و فرسوده تر می شد، روح او تا پایان کار به عشق حسام الدین همچنان شکفته و پرنشاط و جوان باقی مانده بود. حتی دفتر ششم مثنوی که آن را ظاهراً فقط 2 سالی قبل از مرگ خیش آغاز کرد، حدود 670، و از همون آغاز هم در آن به چشم خاتمه و اتمام مثنوی می نگریست، از این روح شوخ و پرنشاط جوانی خالی نماند. با این حال، مولانا تا آخرین حد نیروی حیاتی خیش به خاطر حسام الدین و در اجابت درخواست او نظم مثنوی و مجالس املای آن را ادامه داد. در تمام این مدت هم حسام الدین که خود نیز همراه مولانا و پا به پای او پیر می شد و با پایان بی پایان مثنوی به سنین 50 می رسید، در نظر مولانا مخاطب خاص مثنوی، کاتب و جامع آن، در این حال مشوق نظم و مایه الهام آن بود. چنانکه یاران مولانا هم از همان ایام و بعد از آن وجود مثنوی را مدیون او و تمام مثنوی را شرح سر او تلقی می کردند. ضبط خلاصه و تدوین گزارش مجالس روزانه مولانا هم که لااقل از عهد صحبت شیخ صلاح الدین به طور بنسمه منظم برپا شده بود و هنوز همچنان ادامه داشت، در این ایام نیز مثل گذشته قسمتی از اوقات حسام الدین را به خود مصروف می داشت. این مجالس که ظاهراً در عهد صحبت شمس هم گهگاه برپا می شد، در روزهای نخست خلافت صلاح الدین ظاهراً برای آن به صورت منظم در آمده بود تا آن عده از مریدان آلوده به درس و کتاب که صحبت زرکوب قونیه را برای خود خالی از هر فایده‌ای گمان می بردند، با درک صحبت مولانا از ادامه اعتراض بر خلافت پیر مرد عامی و امی باز ایستند. اما هجوم علاقمندان و انس و عادت مولانا به دیدار کسانی که به این مجالس می آمدند، ادامه آن را در عهد خلافت حسام الدین نیز به رغم گرفتاری های بسیاری که در این سالها موجب تنگی مجال صحبت های مستمر روزانه می شد الزام کرد. در این مجالس که به اقتضای احوال شامل جواب های مولانا به سوال های حاضران یا بحث در رویدادهای جاری می شد و احیاناً گفت و شنودهایی در مباحث مربوط به حدیث و تفسیر و احوال مشایخ در آنها مطرح می گردید، غیر از مریدان خاص، کسانی از فقها و طالب علمان هم گهگاه برای دریافت صحبت به قصد کنجکاوی و امتحان یا به درخواست شفاعت و توصیه نزد مولانا می آمدند، چونان که برخی از اعیان و اکابر و وزرا و عمرا هم به رسم معمول عصر به جهت تبرک یا برای جلب اعتماد عوام به این مجالس تردد می کردند. مجالس که به شیوه مقالات شمس و با همان ذوق و علاقه مریدانه به وسیله کاتبان اسرار و ظاهراً تحت نظارت حسام الدین چلبی با عجله تمام و البته با رعایت نهایت ایجاز در عبارت تحریر می شد، نکات عمده اقوال مولانا را در مذاکرات این مجالس شامل بود. از این رو مجموعه آن یادداشت‌هایی از زندگی روزانه مولاناست، یادداشت‌های روزانه اما بی تاریخ که در این حال تاریخ 20 ساله اخیر حیات مولانا و اصحاب را نشان می دهد. ذکری که از شمس تبریز در آن هست، یادی که از قاضی عزیزالدین وزیر مقتول در حدود 655 در این گزارش ها آمده است و فصلی که در باب ابن چاوش و بدگویی وی از شیخ صلاح الدین زرکوب وفات 657 در آن دیده می شود، تاریخ اقدام به ضبط و جمع این فواید را به طور واضح به قبل از عهد صحبت شیخ صلاح الدین از 647 الی 657 می رساند و از قرائن چنان برمی آید که در مدت خلافت وی غیر از ضرورت نگه داشت خاطر مخالفان شیخ صلاح الدین اقدام به ایجاد این مجالس تا حدی نیز می بایست مبنی بر ادامه رسم و ضبط و تحریر مجالسی باشد که در محضر مولانا برپا می شد و مقالات شمس در آن محضر اظهار می شد، تحریر می گردید. عادت به تحریر این گونه مقالات موجب شد تا ضبط مجالس مولانا هم از همان آغاز بازگشت از آخرین سفر شام در بین یاران ادامه یابد. و البته تا پایان عمر مولانا این مجالس ادامه داشت و شاید از دوره 2 ساله فترت در نظم مثنوی از 660 الی 662 هم اقوال بیشتری در این بین نقل شده باشد. به هر حال مجموعه‌ای که بعدها از خلاصه مذاکرات این مجالس پرداخته شد و کتاب فیه مافی نام گرفت، تصویری از تنوع مباحثی را که در این مجالس طرح می شد نشان می دهد. چنانکه نام های اکابر عصر، امثال امیر معین الدین پروانه، امیر نایب امین الدین میکائیل و پسر اتابک مجد الدین که در مطاوی اقوال مولانا هست، رابطه اعیان عصر را با این مجالس معلوم می دارد. این مجموعه بی آنکه نوشته مولانا باشد، شامل اقوال و آراء واقعی و اصیل اوست و اندیشه ها و پندارهای وی را در تمام سالهایی که قسمت عمده اوقاتش مخصوصاً شبها صرف نظم و تقریر دفترهای ششگانه مثنوی می شد به بیان می آورد. در این مقالات مولانا گاه نکته ای را که در مثنوی مجمل مانده است روشن می کند. گاه در باب اقوال ائمه و شیوخ عصر اظهار نظر می نماید و غالباً به تدقیق در اقوالی که در مجلس وی از جانب حاضران طرح می شود می پردازد و این جمله احوال او را در مجالس روزانه و در اوقاتی که اشتغالش به نظم مثنوی یا شرکت در مجالس سماع نیست نشان می دهد و از رابطه‌ای که در این سالها بین وی با رجال و اکابر وقت وجود داشته است پرده بر می دارد. نقش حسام الدین در این روابط و در ایجاد این مجالس هم قابل ملاحظه بود و در واقع سالها قبل از آنکه وی از جانب مولانا به جای زرکوب قونیه به خلافت اصحاب تعیین شود، رتق و فتق بسیاری از امور جاری در مجالس مولانا بر عهده او واقع بود. بدین سان، هرچند فقط در 10 سال آخر عمر مولانا از 662 الی 672، حسام الدین چلبی شیخ اصحاب و خلیفه خداوندگار محسوب میشد، صحبت او با مولانا و مخصوصا نقشی که او در ایجاد و تطویل مثنوی داشت از مدتها قبل آغاز شده بود، حدود 658، و حتی قبل از آن نیز در عهد صحبت شیخ صلاح الدین و شمس تبریز مولانا در وی با نظر تکریم و علاقه می نگریست. حسام الدین حسن ارموی از اوایل سالهای جوانی که پدر را از دست داده بود به جرگه مریدان مولانا پیوسته بود. پدرش محمد ابن حسن ارموی از مشایخ و رؤسای فتیان قونیه محسوب می شد. از صدیقان و اولیای طریقه اخیان به شمار می آمد و نسب به یک خاندان معروف از مشایخ کرد ارومیه می رسانید که در روم به طریقه فتوت انتساب داشت. ظاهراً بدان سبب که مربی او یک اخی ترک بود یا اخیان ترک در بین مریدان وی بیشتر بودند، به اخی ترک موسوم شد و حسام الدین هم به همین سبب در بین اخیان قونیه به ابن اخی ترک شهرت یافت. گرایش به تصوف هم که وی را در همان سالهای جوانی به حوزه مولانا کشانید، در خانواده وی ظاهراً سابقه طولانی داشت و به یک تن از اجداد کرد او که منسوب به مشایخ صوفیه بود، اسناد کرامات نیز می شد و مولانا هم در دیباچه‌ای که بر دفتر اول مثنوی املا کرد، به مناسبت ذکر نسب وی بدان اشارت کرده بود. عنوان چلبی هم که در قونیه در باب او و بعدها در مورد اخلاف سلطان ولد به کار رفت، در زبان اهل محل به معنی سیدی بود و در حقیقت در خارج از حوزه اهل مدرسه نظیر لفظ مولانا به شمار می آمد. حسام الدین چلبی که قبل از ورود شمس به قونیه 642 در حلقه مریدان مولانا در آمده بود، در عهد صحبت شمس به اشارت و الزام او و برای آنکه ثبات قدم و دوستی بیشایبه خود را در باب او و مولانا نشان دهد، نقدینه خود و قسمتی از اموالش را در راه مولانا ایثار کرد. از همان آغاز هم که با جماعت لالایان و جوانان خود به صحبت مولانا پیوست، از شاگردان و یاران درخواست تا آنچه را از کسب خیش به رسم معمول اخیان به فتوت خانه وی اختصاص داده اند، به حوزه یاران مولانا نیاز نمایند. یک عامل عمده هم که مریدان مولانا را در قبول خلافت وی به تسلیم و سکوت واداشت، همین کثرت اخیان در بین آنها و گشاده دستی چلبی در تعهد یاران بود. یک بار در سفری که مولانا به جستجوی شمس عزیمت شام کرد، حسام الدین ملازم وی بود. در سفر دیگر که خداوندگار دوباره به جستجوی یار گریز پای خیش عازم دمشق شد، وی را در قونیه گذاشت و با وجود جوانی نقیب یاران کرام کرد. البته کارسازی و پاکبازی بیمانند او که میراث اخلاقی طریقه فتوتش محسوب می شد، یاران کرام را از اظهار ناخرسندی در باب این خلافت موقت وی که عنوان نقابت داشت مانع آمد. در دوران خلافت رسمی خیش نیز که مدت 10 سال به تعیین مولانا شیخ و مرشد یاران کرام بود، از 662 الی 672، به سبب همین سخاوت طبع و علو همت همچنان مقبول و حتی محبوب یاران باقی ماند. علو همت و سخاوتش به حدی بود که فقرا و اهل احتیاج به یا با وجود چنین عمرای صاحب خیر که در آن عهد در قونیه بودند، برگنوا از ایشان از وی می یافتند و هر سماط و سما که وی ترتیب فرمودی، همه اکابر از علو همیت ایشان یعنی وی رشک آوردندی. در این گونه مجالس پذیرایی های او از آنچه به وسیله عمرا و وزرای وقت و امثال معین الدین پروانه و تاج الدین معتز برپا می شد، احیاناً سخاوتمندانه تر و بیریاتر و مطبوع تر می نمود، هرچند نبا تکلف های معمول در نزد عمرا و اعیان. این که در یک دعوت که او در باغ خود برپا کرد، سماع یاران چندین روز طول کشید، تأثیر جوانمردی و گشاده دستی او را در جلب محبت یاران مولانا نشان می دهد. باری، به رغم آن که در بین اخیان شهر، کسانی چون اخی احمد نمی توانستند تفوق وی را تحمل نمایند، یاران مولانا در او به چشم حرمت و تکریم می دیدند. و این هم که او را مانعی برای صحبت بیواسطه خیش با مولانا نمی دیدند، موجب آن بود که مثل گذشته دوران صلاح الدین و شمس تبریزی بهانه‌ای برای اظهار ناخرسندی پیدا نکردند. سلوک مولانا هم در حق او در حقیقت انعکاس بارزی از عشق خود او به مولانا به نظر می آمد. این سلوک به نحوی بود که گویی مولانا مرید حسام الدین بود، نه عکس آن. در یک مجلس سماع که معین الدین پروانه صاحب اختیار روم و تاج الدین معتز امیر بزرگ و متنفذ عصر در آن حاضر بودند، تکریم و تعظیم مولانا در حق حسام الدین چنان بود که مایه تعجب شدید آنها شد. در مجالسی که به وسیله اکابر و اعیان منصوب به درگاه سلطان به افتخار مولانا برپا می گشت، اگر حسام الدین دعوت نمی شد، مولانا چنان خاموش و بی‌حوصله می ماند که غالباً میزبانان ناچار می شدند کس به دعوت چلبی بفرستند و حضور وی را که به قول مولانا جاذبه شیر معانی از پستان حقایق بود استدعا نمایند. حتی یک بار که بدون حضور او مولانا دعوت دوستی را اجابت کرد تا نامه‌ای بر سبیل معذرت به وی ننوشت، آرام نیافت. علاقه مولانا به آسایش خاطر و اعتمادش به عدالت و امانت او تا حدی بود که هر هدیه و فتوح که نزد وی می رسید آن را نزد حسام الدین می فرستاد و حتی به اعتراض پسر خود سلطان ولد که ظاهراً از تلقین زوجش فاطمه خاتون دختر شیخ صلاح الدین نشأت می گرفت نیز در این باب اهمیتی نمی داد. نفوذ او در خاطر مولانا حتی یک بار موجب شد که به اشارت و درخواست او با آنکه از عهد شمس جز یک دفعه به درخواست شیخ صلاح الدین به منبر نرفته بود، بار دیگر به منبر برود و چون بعد از آن به جد ترک وعظ کرد، حتی اصرار معین الدین پروانه و شفاعت سلطان ولد هم نتوانست وی را به قبول درخواست مشتاقان و طالبان راضی نماید. گویی در تمام این سالها مجالس مثنوی برای مولانا جای مجالس وعظ را پر می کرد و با وجود اشتغال بدان ضرورتی برای اقامه مجالس وعظ که به اشارت شمس از سالها پیش اشتغال بدان را ترک کرده بود نمی دید. به هر حال در طی سالها صحبت حسام الدین مداومت در نظم و املای مثنوی عمده ترین کار مولانا بود، لیکن اشتغال یگانه او هم نبود. بیرون از آن روزانه مجالس فیه مافیه را می داشت و بعضی شبها نیز همچنان مثل سالهای گذشته مجالس سماع برپا می شد با قول و غزل و ترانه. در خانه یا باغ حسام الدین یا در دعوتهای یاران و دوستاران، اینکه گهگاه بعضی مضمونهای مثنوی در غزلیات هم هست لااقل در بسیاری موارد حاکیست از آنکه غزلیات مقارن اوقاتی انشا شده است که مولانا به نظم و املای آن موضع از مثنوی اشتغال داشته است. تکریم فوق‌العاده مولانا در حق شیخ حسام الدین چلبی نه فقط در دیباچه دفتر اول و در طی ابیات مختلف دفاتر ششگانه مثنوی خاصه در آغاز دفترهای سگانه اخیر آن جلوه بارز دارد، بلکه در مکتوبات شخصی مولانا هم نشانه آن همه جا پیداست. از جمله این نکته که مولانا در طی پاره ای از این نامه ها هم مثل آنچه در اجزای مثنوی آمده است حسام الدین را با اوصاف و عنوانهای نظیر با یزید زمان، شیخ اجل اکمل، شمس الهدا و فخر المشایخ می خواند، کمال حرمت و علاقه او را در حق این خلیفه و مرید محبوب خیش نشان می دهد. بلابد این که بعد از مولانا 672 هم تقریبا بی هیچ خلاف و تردیدی و به رغم ناخرسندی فاطمه خاتون زوجه سلطان ولد و دختر شیخ صلاح الدین، شیخ حسام الدین تا پایان عمر خیش 682 در خلافت مولانا مورد قبول مریدان باقی ماند، باید بر همین طرز تلقی مولانا از وی و نه مجرد وصیت که صحت آن محل تردید است مبتنی بوده باشد. عبور به ماورای شعر. عشق پرهیجان شمس تبریز و صحبت آرام و دلنواز شیخ صلاح الدین 15 سالی از عمر مولانای روم را از 642 الى 657 به کلی در جو شعر و موسیقی و سماع غوطه داد. اما برخلاف آنچه در اقوال شایع است، ذوق شعر و قریحه شاعری از مدتها قبل از دیدار با شمس 642 در وجود خداوندگار جوان شکفتن آغاز کرد و بعد از این سالها هم تا پایان عمر با ذوق سماع و موسیقی بر سراسر حیات مولانا حاکم ماند. درست است که صحبت و خلوت با شمس تبریز این مفتی و مدرس و فقیه قونیه را به یک شاعر عاشق و شیدایی تبدیل کرد و او را به شعر و شاعری نام‌آور ساخت، اما این پندار که او در فراق شمس و در پی غیبت او ناگهان شاعر شد